مهمان نواز.
خب خیلی متشکر از اینکه همچنان همراه و مخاطب برنامه خودتون مهمان نواز از رادیو اقتصاد هستید. به ساعت 18:01 رسیدیم و در ادامه برنامه قرار هست که گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر بهرام مقتدر. ایشون مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولید کننده درهای ضد سرقت هستند، از کارآفرینان و فعالان این حوزه که قرار هست دقایقی باشون صحبت بکنیم از فعالیت‌هایی که دارن در حوزه صنعت ساختمان انجام میدن. آقای دکتر مقتدر سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام، عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. انشالله که طاعات و عبادات قبول باشه، در خدمت شما هستیم.
زنده باشید، خیلی متشکر. البته ما دوست داشتیم که شما رو در استودیو در واقع خدمتون باشیم که متاسفانه ظاهرا براتون مشکلی پیش اومد و نتونستی تشریف بیارید و دیگه حالا به شکل تلفنی انشالله خدمت جناب عالی.
بله، کم‌سعادتی از ما واقعا ببخشید.
خب آقای دکتر مقتدر عزیز، از خودتون برای ما بیشتر بگید که حوزه کارتون چیست، چند ساله در این بخش فعال هستی، چه شد که اصلا کلا وارد این حوزه شدید و مواردی از این دست، انشالله سوالات دیگر رو بپرسیم.
تولید درب ضربهای ضد سرقت و ضد حریق رو ما داریم و 18 ساله که این تولید رو انجام میدیم. منشأش از چندین اختراعی بود که من در این حوزه داشتم. با توجه اینکه تحصیلاتم معماری هستش، چند اختراع در حوزه درب‌های ضد سرقت داشتم و انگیزه ای شد که تولید این محصول رو از سال 1385 در ایران شروع بکنیم و رفته رفته این رو افزایش دادیم، هم حجم تولید رو هم حجم اشتغال رو.
درسته. و بعد اطلاعاتی که برها نیاز هست برای این کار چگونه حاصل شد؟
قدری با توجه به سوابقی که کشورهایی مثل چین و ترکیه در تولید محصولهای مشابه داشتن و بخش بسیار عمده‌ای رو با تحقیقات کاری خودمون، یعنی با سعی و خطا و حوزه آرندی که داریم و با تلاش همکارانمون به ثمر رسوندیم.
نه در واقع مهندسی معکوس بوده یا اختراع بوده؟
عمدتاً اختراع بوده، ولی برای روال اجراییش بخشی بالاخره از تجارب کارخانه های مشابه در کشورهای مشابه هم استفاده کرد.
درسته. و بعد اینکه حالا نکته که وجود داره این هست که تا چه اندازه قابل رقابت هست با همون مواردی که داریم ازش یاد میکنی؟
به لحاظ قیمتی ما خب هر محصولی در حوزه کشور و در بازار بین المللی به دو لحاظ کیفی و قیمتی مورد ارزیابی قرار میگیره.
درسته.
به لحاظ قیمت و بهای تمام شده که فاصله مون با کشورهای غیر از خودمون بسیار هستش، یعنی شاید به 25% یا 30% بهای تمام شده اون کشورها رو ما داریم، ولیکن به لحاظ کیفی در سطوح کیفی مختلف ما داریم اینو تولید میکنیم.
خب
بله، اگر بخوایم کالای تولید کنیم که با کالای مشابه در کشور به فرض مثال ترکیه یا چین یا حتی کشورهای اروپایی، یعنی محصول در بده بسقدر رقابت بکنه، قطعا توانمندیشو داریم. چون که نکته‌ای که خدمتتون عرض کنم، تو سالهای بعد از 99 و 400 یه سری کالاهایی که یعنی متریال مواد اولیه و ابزار تولیدمون به واسطه تحریم نمیتونستیم اینو وارد کشور کنیم، ما خودمون اینو تولید داریم میکنیم، یعنی به غیر از در ضد سرقت محصولات زیرساختی کارمون رو هم خودمون داریم تولید میکنیم که کارخانه های مشابه در کشورهای دیگه اینجوری نیست. یه کارخانه به فرض مثال پروفیل چوب تولید میکنه یا یراق تولید میکنه یا قفل تولید میکنه،
دیگری بخش دیگر رو
بخش دیگر رو ما دوست. الان به واسطه تحریم ها چون تحت فشار بودیم و قیمت ارز شاید قیمتی بوده که نتونستیم واردات درستی انجام بدیم، به ناچار حالا با کمک سیستم های شاید بخش کوچیکی از سیستم بانکی تونستیم هم این محصول رو، این مواد اولیه رو هم خودمون تولید کنیم و هم به واسطه تولید اونها هم حجم خوبی اشتغال آفریده باشه،
ایجاد شده. الان در مجموعه شما چه تعداد نیرو فعال هستن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم؟
به صورت مستقیم 400 تقریبا 10 نفر، یعنی بین 370-80 نفر، 410-15 نفر تلورانس معمولا تو ماهای مختلف مستقیم هستن. یک چیزی حدود 32 کارگاه و کارخانه کوچک و متوسط که بین 5 تا 40 نفر اشتغال دارن هم اون موادی که تولید میکنن، اون محصولی که تولید میکنن تقریبا بین 70-100% میاد برای کارخانه ما. به انزمام این که شاید 4000 نفر تو این صنف دارن فروشندگی تو سطح کشور انجام میدن، کار نصب و راه اندازی انجام میدن، کار حمل و نقل انجام میدن، یعنی بیش 10000 نفر غیر مستقیم هم مشغول امورات این صنف هستن.
چه اینطور؟ و بعد اینکه اولین تولید کننده یا اولین در واقع مبتکر این درها ما در کشور شما بودید یا احیانا کسان دیگه هم تو این زمینه قبلا فعال بودن؟
قبلا نه، بعدها شدن، ولی قبلا یعنی اولین در ایران ما هستیم که در اون سالهای 1385-86 به عنوان یه کالای لاکچری و برای ساختمان‌های خاص و هزینه تمام شده بالا بود.
خوب.
از سالهای 90-91 تا به حال دیگه این شد با ارزانسازی و با تولید بالاتر و با گسترش بیشتر تو سطح کشور باعث شد که این کالا به عنوان یک کالای معمول باشه. الان هر ساختمانی که در واقع ساخته میشه تو ایران داشتن درب ضد سرقت برای آپارتمان ها، حتی پروژه های مثل مسکن مهر یا همین پروژه های اخیر نهضت ملی مسکن هم بهره‌مند میشن، یعنی به این شکل. یعنی ارزان‌ترین ساختمان هایی هم که حتی ساخته میشه تو ایران، یعنی داشتن یک درب ضد سرقت یک سیستم حداقلیه براشون و حتماً دارن.
خب حالا یه موضوعی که من فکر میکنم بد نیست بهش اشاره بکنیم این هست که خب حالا به هر حال شما یه حوزه ای رو تونستید درش تخصص لازم رو به دست بیارید و به قول خودتون به عنوان پیشگام این بخش بیاید و جامعه هدف بزرگی رو امروز به دست بیارید. قطعا وقتی یه ایده‌ای به این شکل قرار هست در ابتدا بهش پرداخته بشه و هیچ ذهنیتی به اون معنا وجود نداره توی حالا بخش زیادی از مردم جامعه یا حتی مسئولانی که میتونن توی سیاست گذاری کمک بکنن، خیلی سخت هست که ارتباط رو برقرار بکنید. ابتدای کار چطور تونستید هم جامعه هدفتون رو پیدا کنید، هم بتونید به شکل مناسبی او رو قانع بکنید که این درب میتونه به عنوان یه محصول مورد نیاز و ضروری باشه، و بعد از اون ور حالا اون سیاست گذار رو هم به این مرحله برسونید که به هر حال این کار نیاز داره به یه حمایت و سیاست گذاری مناسب؟
به لحاظ بازار هدف، استارت اولی که ما زدیم عرض کردم خدمت شما، محصول یه محصولی بود که لوکس بود
دقیقا.
و هزینه تمام شدهش بالا بود و خب استقبال نمیشد. ما با ارزان سازی، یعنی یک پکیج درب ضد سرقت که دارای به فرض مثال قفل و سیلند و یراق‌آلات هستش، ما اومدیم ثابت کردیم که مصرف کننده عزیز اگر شما اون کالای قبلی رو که یک در به فرض مثال معمولی بود
بله.
بخوای اون رو جداگانه بسازی، جداگانه رنگ کنی، جداگانه یراق بذاری و اینها، سرجم هزینش برات بالاتره. یک، بعد از اینکه هزینش بالاتره چیزم هست ارزم به حضور که اون امتیازاتی که به لحاظ امنیتی و کیفیتی این درب داره اون هم نداره.
درسته.
رفته رفته با گسترش این مفاهیم در حوزه ساختمانسازی تونستیم این کالا رو جا بندازیم و مصرف کننده اصلا به ذهنش بیاد که اصلا گزینه‌ای به غیر از این گزینه برای درب ورودی ساختمان وجود نداره و هر گزینه دیگه باطله. و این خب رفته رفته از سالهای اولیه، شاید بگیم هر سالی نسبت به سال قبلش چند برابر شکل. این از این بحث توزیع مصرف کننده مون به این شکل. اما بحث ارگان‌های دولتی یا سازمان‌ها یا سیستم بانکی، خب اون یه مقدار نه خیلی با سخت‌تر بود. من شاید توی جمعی که مثلا کارگروه‌هایی که حالا یه مجموعه سازمان‌های مختلف مثلا می‌گفتیم این گردش کاری، این گردش مالی، این صورت‌های مالی مشکوک می‌شدن. میگفتن آقا مگر شما علنا یه مقامی چندین مثلا حدوداً 7-8 سال پیش توی یک کارگروهی به من گفت که آقا شما یه در تولید میکنید دیگه، این حرفا چیه؟ این اعدادی که میگی همه بزرگه، این ارقامی که این میزان برق مصرفی میگی شما مثلا فکر میکرد یه تیرپله‌ایه. بعد خب این بنده خدا دانش لازم رو نداشت، بعد با تجربه مسئول اون کارگروه بود. ما خب دیدیم اینجوریه، حرفمون رو قطع کردیم، گفتم من هیچ خواسته‌ای ندارم مگر اینکه عین این جمع یا نمایندگان این جمع، نمایندگان این کارگروه بیان واحد تولیدی رو بازدید کنن اول که ذهنیت داشته باشن.
درسته.
و مجبور کردیم، اومدن بازدید کردن به انضمام اینکه خب لیست اشتغالمون یعنی لیست بیمه‌مون اینا هم خب مستند بود و گویای خیلی از مسائل بود. اومدن بازدید کردن، رفته رفته اینا هم متوجه شدن و خب ارگان‌ها به سیستم بانکی گفتن مثلا نه آقا این فقط این ضد سرقت یک حوزه کارگاهی نیست، این وقتی بری اونجا می‌بینیم چندین واحد تولیدی توی واحد تولیدی جمعه.
درست.
و این بالاخره تونستیم اون دوستان رو هم با خودمون همراه کنیم.
بله.
البته خدمتتون عرض کنم این تا حدودیه همیشه، این همراه کردن سیستم بانکی، همراه کردن سیستم های حمایتی دولتی بالاخره سختی های خودش رو داره دیگه. یه مدیر که عوض میشه باز دوباره باید همه چی رو عوض کنی، درست کنی اینها، که انشالله حالا با توجه این که شعار سالمون هم تولید هستش، باز ما بتونیم این سیستم رو یک جوری بهره‌مند کنیم، یعنی واحدهای تولیدیمون رو بهره‌مند کنیم که واقعا با عشق همه کارشون رو بهتر از پیش ببرن
انشالله. شعار امسال خب جهش تولید با مشارکت مردم هست. حالا شاید توی همچین کارهایی که نیاز هست به حمایت و حضور پررنگتر مردم، این اتفاق با در واقع همراهی مردم شکل بهتری هم پیدا بکنه. ایشون بکنی طور باشه. خب حالا بحثمون رو ادامه بدیم. نکات دیگه هم وجود داره. شما در زمینه‌ای دارید کار میکنید که نیاز امروز صنعتی مثل صنعت ساختمان هست، صنعتی که شاید حالا به واسطه بروز شدن در دنیا نیاز داره که خودش رو بروز و در واقع اصطلاحاً آپدیت نگه داره. توی چنین شرایطی چطور با رقبا دارید در واقع این فضای رقابتی رو پیش میبرید؟ و اینکه از اون طرف هم قطعا مخاطب ما با توجه به اینکه ابزار ارتباطی خیلی گسترش پیدا کرده داره بروزهای دنیا رو هم میبینه، چطور سعی کردید که خودتون رو همراه نگه دارید با جریان سریع فناوری؟
همینطور که فرمودید واقعا ابزاری که در حوزه مصرف کننده در اختیار مصرف کننده هست به لحاظ جذب اطلاعات اصلا نسبت به سالهای گذشته بسیار متفاوته و خدا رو شکر همه میدونن که به فرض مثال یک کالای ساختمانی باید نسبت به استانداردهای روز دنیا یا آخرین تکنولوژی های دنیا معمولا چی باشه، چه گزینه هایی رو داشته باشه یا به چه شکل باشه. تو تمام اصناف حتی مواد غذایی حتی کالای سایر کالاها هم همین قضیه هستش. ما هم سعیمون بر این بوده که اولا با توجه به اینکه امسال سال 1403 رو برای خودمون سالی قرار دادیم که حتما پتانسیل صادراتیمون رو با توجه به حالا جو موجود به چند برابر افزایش بدیم و رویکرد صادراتیمون رو قوی تر کنیم. قطعا هر سه ماه، هر شش ماه، هر یک سال معمولا از همون سالهایی که کار رو شروع کردیم تا الان خودمون رو به لحاظ سطح کیفی، به لحاظ قیمت تمام شده، به لحاظ دانش هایی که تو این کار تو دنیا تو کشورهای دیگه تو کارخانه های مشابه به وجود میاد و خلق میشه به روزرسانی میکنیم خودمون رو، که هم برای مصرف کننده خودمون و هم برای بحث صادرات مطلوب باشه. و یک گزینه‌ای که به فرض مثال ما حتما و حتما باید همیشه پیگیر باشیم اینی که خب بعضن ببینید یه تورمی وجود داره در کشور، هر سال شاید ما یه تورمی بالاخره داریم.
درست.
ما هم تو کار خودمون سعی میکنیم برای مهار این تورم 5 میلیون تومان داشته عرضه میشده، امسال هم بتونم نهایتاً با این تورم موجود نهایتاً 5200 این رو مثلا 5500 5300 اینو عرضه کنم.
خب
این خیلی سخته که بتونیم اینو جوری دوباره تولید کنیم. فقط 5% نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته باشیم.
درسته.
و اینها همش خلق کار جدید، خلق تکنولوژی و پیدا کردن مسیرهای جدید میتونه این امر رو میسر کنه.
خب این مسیرهای جدید چه بخش چقدرش در واقع صادرات هست و چقدر از ظرفیت صادرات تو این سالها بهره گرفتید؟ اگر این اتفاق افتاده کدام مقاصد بوده بیشتر صادرات شما؟
متاسفانه ما صادراتی که شرکت ما داشت به کشورهای مثلا شاید 15 تا 16 تا کشورهای مثلا حوزه کشور عربی یا کشورهای مثلا تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، آذربایجان، اینا همه بوده. متاسفانه ما سیاستی که داشتیم شاید تو این زمینه سیاست خیلی خوبی نبوده. به واسطه اومده از ما با قیمت کارخانه گرفته و خودش صادر کرده و با نامهای دیگه،
یعنی عملا شما بخشی از سود رو از دست دادید به خاطر واسطه.
دادیم و ما سیاستمون در سال 1403 انشالله برانه که این رو خودمون با سیستم سازمانی قوی تری انجام بدیم
انشالله،
با حجم بسیار بالاتری. چون قطعا اگر خودمون بخوایم این انجام بدیم برای اون بازار هدف هم بسیار جذابتر خواهد بود با قیمت تمام شده بسیار زیباتری، به انزمان این که بهره‌مندیش هم برای خودمونه، به نام خودمونه و امتیازاتی هم اگر داشته باشه باز برای همین واحد تولیدی ما محسوب میشه.
درسته. البته خب حالا قطعا وقتی موضوع صادرات مطرح بشه خدمات بعد از فروش و یک سری از امکانات از این دست هم بایستی اولویت کارتون باشه، درسته؟
قطعاً یک سری مباحث زیرساختی برای خدمات بعد از فروش و حالا خود امورات نوع حمل و نقل، نوع بسته بندی و یک سری مسائل دیگر رو میطلبه، با توجه به که محصول ما یک کالای دکوراتیو هست که اگر قرار باشه از اینجا 3000 کیلومتر جابجا بشه شاید باید با یک سیستم های دیگری این کار انجام بشه.
من.
این کارهای زیرساختیش تقریبا تو سال 402 انجام شده و ما به برانیم که انشالله در سال 403 این رو اجرایی کنیم.
و یه سوال دیگه هم از خدمتون داشتم راجع به مواد اولیه. به هر حال شما قراره که یه درب ضد سرقت رو تهیه بکنید، بدون شک به مجموعه ای از موضوعاتی نیازمند هستید که نمیدونم حالا آیا همه اونها در داخل کشور تولید میشه یا بخشش وارداته.
عرض کردم ابتدای برنامه خدمتتون که تا حدود زیادی به لحاظ یراق‌آلات و کالاهایی مثل پروفیل چوب، مثل انواع یراق‌آلات و بعضی از چسب‌ها رو به فرض مثال
درسته.
خودمون بومی کردیم و شاید الان ما خودمون تو این کارخانه به نوعی عنوانش کارخانه درب ضد سرقته، ولی ما شاید داریم انواع پیچ و مهره هم تولید میکنیم.
خب یه نکته، این شامل همه مواد ولی نمیشه درسته؟ همه پیش نیاز هم نیست،
هنوز هم موادی هست مثل به فرض مثال پی وی سی که این باید واردات داشته باشه.
خب فقط من نکتم اینه که با توجه به اینکه خب بخشی از اینها با قیمت ارز هم تغییر میکنه، چگونه میتونید یه تعادل برقرار کنید بین این افزایش نرخ ارز که تو این سالها ما خب حجمش قابل توجه بوده، از اون طرف هم لوازمی که شما بهش نیاز دارید و تو داخل کشور تولید نمیشه و بعد قیمت نهاییتون؟
تنها کاری که تونستیم از این تنها کار خودش چنده کاره
درسته.
کاری که تونستیم انجام بدیم اینی که اون گزینه های مثلا 180 خورده قلم کالا بوده که اینا می اومده می شده تبدیل می شده به در ضد سرقت، از اینها تعداد زیادی شد که با هزینه های خیلی بالاتر بوده
بح.
روز به روز تا امروز تا انتهای 402 یعنی به همین شکل بوده، گزینه های بیشتری رو اومدیم تولیدش رو یا نحوه تامینش رو عوض کردیم و خودمون داریم انجام میدیم که اینها انقدر کم شده که اون 4 تا کالایی که افزایش پیدا میکنه که بخواد قیمت کل رو روش تأثیر بذاره باعث مهار اون قسمت شده و نذاشته که قیمت کل انقدر حدی بره
بالا. آقای دکتر مقتدر خیلی متشکرم از این که در این گفتگو همراه ما بودید، براتون آرزو سلامت داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
بزرگوارید، منم با حضرت عالی و شنوندگان عزیز خداحافظی.
خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار.
دوستان گفتگو کردیم با آقای دکتر بهرام مقتدر، ایشون مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولید کننده درب‌های ضد سرقت هستند، به عنوان کارآفرین و مبتکر سال‌هاست دارن کار می‌کنن، جمعیت قابل توجهی از همکارانشون در طول همه این سال‌ها در کنارشون حضور داشتن، جمعیتی بیش از 2000 نفر تو مجموعه‌شون فعال بودن و خودشون هم اشاره کردن که حضورشون در صنعت ساختمان به واسطه احساس نیازی بوده که در مورد همین حوزه یعنی تولید درب‌های ضد سرقت شکل گرفته که امروز هم با استقبال بسیار خوبی روبروست. براشون آرزوی موفقیت داریم و دعوت میکنیم همراه ما باشید با ادامه برنامه مهمان نواز از رادیو اقتصاد. خب امروز در برنامه ما رفتیم به سراغ یکی از موضوعاتی که بارها و بارها شاید نیاز هست با خودمون مرور بکنیم که بهش توجه بکنیم، اون هم دوری از تجسس در کار یکدیگر، آیه 12 سوره حجرات، و از شما مخاطبان گرامی هم خواهش کردیم که نظرتون رو در این خصوص بفرمایید، بویژین که اگر توی دوربر خودتون، اطرافیانتون یا کسانی که باشون در تعامل هستید بودن، کسانی که حالا به شکلی اهل تجسس سرک کشیدن در کار دیگرون هستن و دوست داریم که شما هم نظرهاتون رو بگین. یه سوالی که شاید مطرح بشه این هست که چی بگیم به اونایی که خودشون هیچ وقت و هیچ کجا در هیچ زمینه‌ای در واقع گل نمی کنن، اما اصطلاحاً فضولیشون همیشه و همه جا عجیب گل میکنه. چی بگیم به اونایی که با اسرار عالم خلقت کاری ندارن، رازهای هستی براشون جاذبه ای نداره، اما زندگی خصوصی بقیه براشون همه جوره جذابه، دوست دارن سرک بکشن ببینن بقیه دارن چی کار میکنن و چه رویه‌ای رو توی زندگیشون دارن. چی بگیم به اونایی که همه جا رو با جلسه بازجویی اشتباه میگیرن، مدام سوال میکنن و میخوان از زیر زبون همه، در واقع زبون در واقع اطرافیان خودشون، کسانی که دور برشون هستن، حرفایی که مد نظرشون هست رو بکشن؟ و چی بگیم به اونایی که براشون مهم نیست که خدا نهی مطلق و صریح کرده از مقوله‌ای به نام تجسس؟ درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی. وقتی که ما از ابزار تجسس و فضولی صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که به لطف علم و دانش شاید دست و بال آدمهای فضول هم بازتر شده. بعضیا سعی میکنن با استفاده از فضای مجازی، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو توی زندگی و کسب و کار بقیه سرک بکشن. تو شرایط کنونی یه نکته‌ای که وجود داره این هست که کارمزد موجودی گرفتن از حساب بانکی فقط 120 تومانه، ولی بعضیا همین 120 تومن هم اصطلاحاً زورشون میاد بدن، به هیچ عنوان حاضر نیستن از حسابشون موجودی بگیرن، ولی بعضی از همون بعضیا حاضرن عوض 100 تومان 100 هزار تومان خرج کنن که از موجودی حساب دیگران سر در بیارن. ممنون از همه شمایی که پیام فرستادید و برنامه خودتون راجع موضوع برنامه و نظرهاتون رو گفتید. یه دوستی اشاره کردن به فرمایش رسول خدا در نکوهش تجسس که گفتن از گمان بد بپرهیزید، زیرا گمان بد دروغ‌ترین سخن است، و تجسس نکنید و مردم رو با کارهای مختلف از خودتون نرانید و بندگان خدا و برادران دینی رو در واقع از خودتون دلخور نکنید و با هم همراه باشید. گفتن که انشالله که از پیروان راستین این بزرگواران باشیم و سخنانشون رو هم حتما عمل کنیم.
تجسس نکنید در کار هم. در تمام مدت عمرم چیزی رو که به عینه دیدم، کسانی که به دنبال عیب‌جویی دیگران بودن، دنیا و آخرتشون به باد رفت، زندگیشون با آتش کشیده شد. جاسوس نباشید، تجسس نکنید. تجسس این میره مثلا خونه فلان خریده. خب خریده، از کجا آورده به من تو چی؟ خب حالا یه آقایی مثلا فرض کن 20 سال آدم درستی بوده، یه جایی خبطی کرده. عرب میگوید ان الجواد قد یکبو، اسب تیزرو گاهی هم زمین میخوره. پیامبر فرمود به دنبال این نباشید که لغزش های مؤمنین رو کاوش کنید. کسی که دنبال بگیره پیگیری کنه که لغزش های مردم رو هویدا کنه و بالاخره تابلو کنه و بولد کنه، خدا هم با او همین کار رو میکنه.
در سوره مبارکه حجرات من کرده خدا ولا تجسس، پیجویی نکنید از زندگی مردم، از همسر مردم، از دختر مردم، از پسر مردم، از کسب مردم.
ولا تجسس ولا یغتب بعضكم،
هرگز در کار دیگران تجسس نکن. کار دیگران
تجسس نکن. فلان چیکار میکنه، با کجا، در ارتباط بچه هاش، خودش، درآمدش، حقوقش، اینا خیلی تو روایات و آیات قرآن نهی شده. گفتن تجسس نکنید.
سوء زن هاست که تبدیل میشه به تجسس، تجسس هاست که تبدیل میشه به غیبت. چقدر این آیه لطیفه. اینا آیات سوره حجرات و انما المؤمنون اخوه، این آیات اصلش هم در مورد روابط بین مؤمنین ها، ولی من تلقیم اینه که این یه چیزی تو روابط بین ما و مستضعفینم. ما اگه تجسس کنیم دیگه نمیتونیم دلسوز تشو در بیارم که این آخرش تو خلوتش ما رمزون روزه میگیره یا نمیگیره. یه جایی اگر طرف نمیخواد یه چیزی دیده بشه، تو اگر دیدی نبین، یه جوری برخورد کن که ندیدی. با خودش نمیخواد که دیده بشه.
در زندگی شخصیش میخواد احکام دین عمل کنه، اما میخواد نکنه. هیچ حق نداره تجسس.
در باطن زندگی او میره چی کار میکنه؟ هیچ حق نداره. باید آزادانه انتخاب کنه. در امور اجتماعی محدودیت هایی هست برای اینکه ضرر به مساله دیگران میزنید.